5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا در تهران با حسن روحانی دیدار کرد. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مصر دو کشته بر جای گذاشت. مقتدی صدر از طرفدارانش خواست روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارتش به تهران رفته، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت ها گفت در شرایط فعلی مسئولان وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. تهران و لندن در حالی روز یکشنبه سفارت های خود را بازگشایی کردند که وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفته است که دولت بریتانیا آمادگی دارد تا در راستای توسعه روابط سطح روابط دیپلماتیک را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. به گزارش ایسنا، فیلیپ هاموند همچنین با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است که جلوگیری از کشتار بیگناهان در منطقه میتواند نقطه آغازی برای همکاری‌ها در جهت رسیدن به راه حل مناسب برای حل مشکلات باشد. در همین باره وی در گفتگو با شبکه جهانی بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا گفته بود که نقش ایران در منطقه بزرگتر از آن است که بتوان ایران را در انزوا نگه داشت. بنابر گزارش‌ها از مصر، دو تن از افراد پلیس در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته و 24 تن دیگر مجروح شدند. مقامات امنیتی اعلام کردند که این انفجار اتوبوسی حامل سربازان وظیفه را هدف گرفته بود که در استان البحیره در شمال مصر در حال حرکت بود. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حملات علیه افراد پلیس و ارتش در شمال مصر و در شبه جزیره سینا افزایش یافته است. از حدود 2 سال پیش که محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر با یک کودتای نظامی برکنار شد، این منطقه شاهد درگیری‌های پیاپی میان دولت مصر و شورشیان مسلح بوده است. هفته گذشته یک خودروی بمب‌گذاری شده با یک ساختمان مرتبط با امنیت ملی در قاهره برخورد کرد که به دنبال آن 29 تن مجروح شدند. یک تشکل محلی مرتبط با گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق در بیانیه‌ای از طرفدارانش خواسته است تا روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. این بیانیه که امروز منتشر شده، اولین درخواست مستقیم رهبر یکی از احزاب اصلی عراق برای پیوستن به اعتراضات است. بغداد و چند شهر دیگر عراق در هفته‌های گذشته شاهد موج فزاینده‌ای از اعتراضات بودند. معترضان خواستار نظارت بر خدمات عمومی، دادگاهی شدن سیاستمدارانی که فاسد خوانده می‌شوند و همچنین ایجاد تغییرات در نظام سیاسی عراقند. امروز دوشنبه 24 اوت روز استقلال اوکراین است، اما به گفته رئیس جمهور آن کشور مبارزه برای آزادی و استقلال ادامه دارد. در پی افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین، امروز رهبران آلمان، فرانسه و اوکراین در نبود رئیس جمهور روسیه راه‌های پایان این مناقشه را بررسی می‌کنند. آنا رایسکایا.
رهبران جهان به مردم و دولت اوکراین 24مین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. دوشنبه در میدان استقلال کیف که 2 سال پیش عرصه اعتراض‌های ضد حکومتی بود که در نهایت به مناقشه با روسیه انجامید، واحدهای رسمی پیاده نظام رژه رفتند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود مبارزه برای استقلال این کشور را مهمترین هدف دانست و گفت
25 рік незалежності можемо пройти як по крихкому льоду. Маємо розуміти,
ми 25-мин сал استقلال را باید بر یخ نازک بپیماییم. باید درک کنیم که کوچکترین گام غیر محتاطانه ممکن است مرگبار باشد. جنگ برای استقلال ادامه دارد و پیروزی در آن تنها از راه همسو کردن توانایی‌های نظامی، مهارت‌های دیپلماتیک، مسئولیت سیاسی و اراده قوی میسر است.
політичну відповідальність і залізну витримку.
پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین ساعت پس از پایان مراسم سال روز استقلال این کشور عازم برلین شد تا با رهبران فرانسه و آلمان که زمستان گذشته برای حصول توافق صلح بین روسیه و اوکراین در مینسک میانجیگری کردند دیدار کند. در حالی که غیبت رئیس جمهور روسیه در چهار جانبه نورماندی در رسانه‌ها صلح‌های برانگیخته، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عدم دعوت ولادیمیر پوتین به این مذاکرات را کم اهمیت توصیف کرد، اما گفت که مسکو نتایج آن را با دقت فراوان دنبال خواهد کرد. لاوروف در مقاله‌ای که دوشنبه در روزنامه دولتی روسیه گزیتا منتشر شد، آمریکا را حامی براندازی حکومت مشروع در اوکراین دانست و گفت که این امر باعث جنگ داخلی در این کشور شد. روسیه همچنان منکر مداخله نظامی خود در اوکراین است، در حالی که کیف و کشورهای غربی مسکو را متهم می‌کنند که پس از اشغال کریمه با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای جدایی طالبان در شرق اوکراین می‌کوشد از همگرایی بیشتر اوکراین و غرب جلوگیری کند و همچنان این کشور در قلمرو نفوذ خود نگه دارد. در چند هفته گذشته درگیری‌ها در شرق اوکراین در تمام طول خط مقدم به ویژه هومه بندر ماریوپول شدت گرفته، اما یوری سیفکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو از درگیری جنگ تمام عیار بعید می‌داند.
Военного решения этой проблемы не существует ни с одной из сторон на сегодняшний день, насколько я понимаю.
تا جایی که میفهمم هیچ یک از طرفین توان پیروزی در این جنگ فرسایشی را ندارد و این بار نیز موج خشونت‌ها اهداف سیاسی دارد. روسیه نمیتواند اجازه دهد که جدایی طلبان شکست بخورند، نه به آن دلیل که همچنان میخواهد این قلمرو را به خاک خود ملحق کند، بلکه به آن دلیل که در افکار عمومی این شکست به معنای شکست کرملین است و در حالی که پایه‌های قدرت پوتین تحت فشار تحریم و کاهش بهای نفت به شدت متزلزل شده، پشت کردن وی به جدایی طلبان دور از ذهن است. کیف نیز که تحت فشار غرب قرار دارد میخواهد به همپیمانان غربی خود نشان دهد که مسکو به توافق صلح پایبند نیست و به همین دلیل اوکراین نمیتواند از خاک خود دفاع نکند. معتقدم این بحران زمانی پایان می‌یابد که مرز بین روسیه و اوکراین مسدود شود، اما به نظر نمی‌رسد چنین تحولی در پیش باشد.
پارلمان اوکراین قرار است هفته آینده اصلاحات قانون اساسی را به رأی بگذارد که در آن اعطای موقعیت ویژه به منطقه اشغال شده دنباس در چارچوب توافق صلح مینسک در نظر گرفته شده. اما این طرح با مخالفت بسیاری از قانونگذاران و جامعه مدنی روبروست. بنا به گزارش‌ها آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران آلمان و فرانسه که دوشنبه در برلین پذیرای پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین هستند، به دنبال آنند که او را برای پایبندی به تعهداتش بر اساس توافق مینسک تحت فشار بگذارند. کیف میگوید که هدف سفر پاراشنکو هماهنگی تلاش‌ها برای مقابله با تجاوز روسیه به شرق اوکراین است. آن رایسکای رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ایران فرمانده پیشین نیروی انتظامی در گفتگو با ماهنامه رمز عبور خاطرات و ناگفته هایی را از دوران مسئولیت خود در ارتباط با اعتراضات سال 88 مطرح کرده است. اسماعیل احمدی مقدم در این گفتگو محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی را آدمی چالشی معرفی کرده و او را عامل ایجاد شکاف بین جامعه نخبگان و توده مردم خوانده است. فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنین نسبت به وقوع تنش در پی دو قطبی شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی هشدار داده است. رضا جمالی.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران در گفتگوی طولانی با مجله رمز عبور از نشریات نزدیک به اصولگرایان به بازخوانی حوادث سال 88 در ایران پرداخته است. فرمانده سابق پلیس ایران در این گفتگو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به طور آشکار و پنهان مقصر بخشی از اعتراضات سال 88 معرفی می کند. دستور محمود احمدی نژاد برای دستگیری معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و بازداشت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بخشی از گفته‌های فرمانده پیشین پلیس ایران است. در قسمت دیگر از گفتگوی اسماعیل احمدی مقدم با مجله رمز عبور، او اتهاماتی را نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و سید حسن خمینی مطرح می کند و آنها را عوامل اصلی اتاق فکر اعتراضات سال 88 معرفی می کند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا در جنبندی اظهارات فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران معتقد است که صحبت‌های او و چه قالب امنیتی نظامی دارد.
در رابطه با انتخابات سال 88 ایشون معتقده که آقای موسوی میتوانست بسیج نیروی بیشتری حتی از آقای خاتمی انجام بده، اما برخوردی هم که کرده یک برخورد کاملا امنیتی است. من معتقدم بخشی از تاریخ ایشون ناگفته میگذاره، ولی به این قسمت میپردازه که مردم اعتراض کردن، به درون جوش بودن این اعتراضات در واقع اذعان داره و اینکه خارجی ها بعدن میخواستن از اون استفاده بکنن و همچنین به نقش شبکه‌های مجازی که پلیس قدرت مسلط بر اون رو نداشت. ولی نقطه اوجش به نظر من جایی است که آقای احمدی مقدم میگه که ما در روزهایی که بحث کهریزک مطرح شد و اوج سرکوب بود، حتی پاسخ حزب الله‌ها رو هم نمیتونستیم بدیم و حتی دوستان نزدیک ما هم با پوزخند با ما مواجه میشدن و نمیپذیرفتن توجیه ما رو. همچنین نقد جدیش رو به احمدی نژاد میگه که اساسا مسئله رو جدی نمیگرفت و با روحیات خاص خودش خواهان سرکوب این جنبش به ویژه دستگیر آقای خاتمی بود، هرچند دفتر آقای احمدی نژاد این رو تکذیب کرده.
اما در بخش دیگری از گفتگوی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران با نشریه رمز عبور، اسماعیل احمدی مقدم از دو قطبی شدن انتخابات در سطح ملی ابراز نگرانی می کند و حتی پیش‌فرضی را مطرح می کند که در صورت نامزد شدن حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96 بار دیگر حوادث سال 88 در ایران رخ دهد. به اعتقاد رضا علیجانی، این بخش از سخنان فرمانده پیشین نیروی انتظامی نشان از واقعیت جامعه سیاسی فعلی ایران دارد که متمایل به دو قطبی شدن است.
ایشون البته این دو قطبی بودن و بیشتر معطوف انتخابات ریاست جمهوری میدونه که ملیه و این البته تجربه امنیتی و جنبندی امنیتی درستیه. شاید این یک سیگنالی به شورای نگهبان هست یا یک تجربه امنیتی است که ما دیدیم که در انتخابات 92 هم به کار بردن با رد صلاحیت آقای هاشمی که انتخابات دو قطبی نشه، ولی خب عملا نشون داده شد که چون جامعه ایران دو قطبیه و به هر حال حکومت حاضر به رفرم نیست، این دو قطبی در هر حالتی شکل میگیره. آقای احمدی مقدمی رو به عنوان یک جنبندی مطرح میکنه که ما باید پیشبینی بکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدرت به شدت جلوی دو قطبی شدن رو خواهد گرفت و در انتخابات مجلس هم که در سطوح پایینتری این قطب ها شکل خواهد گرفت سعی میکنه که فضا رو مهار بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم تغییر ساختار سیاسی ایران از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را راهکار کاهش حوادثی مانند اعتراضات سال 88 توصیف می کند. آقای احمدی مقدم حتی مطرح شدن تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی حدود 3 سال پیش مطرح شد را دلیلی برای جلوگیری از اعتراضات سیاسی در کشور عنوان کرده است. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند، درباره چرایی آنچه که حمایت رهبر جمهوری اسلامی از نظام پارلمانی مطرح شده به رادیو فردا میگوید:
الزاماً نظام‌هایی که پارلمانی هستند ثبات بیشتری ندارن، اما مسئله اینجاست که در ساختار ایران که آقای احمدی مقدم اشاره کردن که آقای خامنه‌ای مطلوبشون نظام پارلمانی یا حداقل گرایشی به اون سمت دارن، شاید به این جهت هستش که در نظام پارلمانی قدرت کنترل شخص اول مملکت که آقای خامنه‌ای هستند روی مجلس بسیار بیشتر هست. الان ناگهان در میان 3 قوه‌ای که در ایران هستش، قوه قضاییه کاملا در اختیار ایشون هستش و قوه مقننه مجلس هم با توجه به نظام شورای نگهبان، قوه مقننه هم راحت‌تر در اصل میتونه اون قسمت اقتدارگرای نظام قرار بگیره. اما در مورد ریاست جمهوری، چون در هر صورت نهایتاً معمولا انتخابات دو قطبی میشه، اگر یک کاندیدایی که در اصل یک گرایشی به اصلاح طلبای بخشی از مردم تحول‌خواه داشته باشه میتونه موجب همین بحرانی بشه که آقای احمدی مقدم میگه، مثل سال 88 یا مثل اون چیزی که ایشون تصویر میکشه که رقابت بین آقای روحانی فرزند آقای احمدی نژاد باشه، این بحران میشه. یعنی این قوه نهایتاً نمیتونه کامل در اختیار رهبر باشه.
اسماعیل احمدی مقدم در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران فرمانده کل نیروی انتظامی بود. اعتراضاتی که سرکوبی آن منجر به کشته شدن 10 نفر و بازداشت 1000 تن دیگر شد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.